از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم
نکته‌ای که حضرت آدم ابوالبشر تو این آیات می‌فرماید چیه؟ شیطون شکل حق به خودش گرفت. انی لکما لمنن ناسهین، شکلش شکل حقه، ظاهر ظاهر حقه. برای که ظاهر حقم درست جلوه بده و قاسم هما، قسم جلاله هم خورد. قاعده فتنه اینه، رکن فتنه اینه، ظاهر حق میگیرن ولی باطنش باطله. باطن فتنه اینه. اینجا هم حضرت آدم میفرماید شیطان برای که بتونه سر منو کلا بگذاره چهره ناصح به خودش گرفت، قسم جلاله هم خورد. سه، پس فتنه باطله باطنش، اما ظاهرش حقه. فتنه دست میذاره رو نیازهای انسان ولی آدرس عوضی میده، آدرس عوضی میده. ولی کیه که ندونه توی این 32 سال جمهوری اسلامی به زیباترین نحو نیازهای این مملکت به حمد الهی رو قلتک برآورده شدن قرار گرفته. این مملکتی که قبل از انقلاب 800 تا اختراع هم نداشت، الان آمارا میگه تا امروز حدود 30,000 اختراع داشته. این مملکتی که قبل از انقلاب ساده ترین وسیله رو وارد میکرد، امروز جزو 10 کشور اولی است که انرژی هسته‌ای دارد، ماهواره به دنیا فرستاده است، سلولهای بنیادین کار کرده است، صنایع موشکی داره، صنایع هواپیماسازی داره، صنایع نمیدونم مختلف داره. این مملکت الحمدلله رب العالمین به برکت ولایت داره نیازهاشو درست برآورده میکنه، نه به برکت رفتن توی آغوش دشمنان. این رکن دوم. رکن سوم فتنه چیه؟ این خیلی مهمه ها. پس اول این است که باطنی باطل دارد اما ظاهری حق دارد. وقتی توی جنگ صفین قرآن رو بردن بالا، قرآن حقه، کلمت و حق، یراد و بهل باطل. فتنه ظاهرش خیلی خوش آب و رنگه، از مسجد استفاده میکنه مسجد ضرار، از قرآن استفاده میکنه تو جنگ صفین، از اسم پیغمبر و ولایت استفاده میکنه تو همه تاریخ اسلام، از لباس روحانیت استفاده میکنه، جایگاه مرجعیت مقدس. فتوا میدن بعضی از این آقایونی که اگر انرژی هسته‌ای دشمنان ما را ناراحت میکنه تعطیلش کنید. خب اگه این منطق و فتوای این آقا درست باشه، همه کارای پیغمبر زیر سواله، چون کارای پیغمبر ابو جهل و ابو لهب رو عصبانی میکرد. نمیدونم چرا تعطیل نکرد پیغمبر. خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. رکن اول فتنه باطنش باطل، ظاهرش حقه. رکن دوم فتنه دست میگذاره رو نیازهای مردم. رکن سوم فتنه چیه؟ اینم بگم و حرفمو جمع کنم. رکن سوم فتنه اینه که از 2 تا ابزار دیگه خیلی استفاده میکنه. 1، شبهات، برای که اعتقادات مردم رو ببره زیر سوال. 2، شهوات. وقتی شبهه انداختن تو مردم، تشخیص مردم رو خدشه‌دار میکنن. یعنی به مردم میگن بابا معلوم نیست حق چیه باطل چیه. 2، دومین ابزار دیگر فتنه شهواته. شهوت چه کار میکنه؟ شبه تشخیص حق و باطل رو خدشه‌دار میکنه، شهوت استقامت رو خدشه‌دار میکنه. طرف میدونه حقه، ولی وقتی یک صحنه شهوت آمیز میاد جلوش، دست و پاش بگید میلرزه. شهوترانی رو انداختن. الان هنوزم اون ترکش‌های شهوترانیشون داره تو جامعه همه متدینین رو اذیت میکنه. فیلماشون، عکساشون، همه رو داره آزار میده. حالا ما باید چه کار کنیم؟ اینم عرض کنم تمام، که عمار اینجوری کار کرد. اگر میخواییم در مقابله با فتنه تلاش بکنیم، 3 تا راه بیشتر نداره. یعنی یک راه با سه تا ویژگی. یک، اولین تشخیص ولایت. در مسیر ولایت یسلم و تسلیما باشیم، تسلیم و تشخیص، ولی رو بشناسی. و خدا وعده داده است، خدا وعده داده است اونایی که دنبال ولی شناسی باشن تو هر عصری ولی رو بهشون بشناسونه. حتی تو عصر بعد از امام صادق فضلا و علما میدونن امام صادق 3 نفر رو جانشین خودشون گذاشتن به خاطر جو خفقان، یکی منصور دوانقی، یکی عبدالله افتح پسر بزرگ خودشون، یکی موسی بن جعفر سلام الله علیهما. خیلی سخت بود تشخیص. یاران امام صادق هم گیر کردن. ابو جعفر خراسانی میگه رفتم تو مدینه دیدم امام صادق از دنیا رفتن، شهید شدن، موندم تو حجت بعد از امام صادق، برخورد کردم حالا یا اونجا بود یا تو عراق به ابو حمزه سومالی، از یار دیرین امام سجاد و امام باقر و امام صادق. میگه ابو حمزه سومالی ازش پرسیدم ابو حمزه امام و ولی ما کیه؟ گفت خب معلومه، موسی بن جعفر. گفتم تو از کجا فهمیدی؟ گفت خب امام صادق منصور دوانقی رو جانشین خودشون گذاشتن به خاطر تقیه بود، به خاطر که جان وصیشون در امان باشه، چون منصور حکم داده بود به حاکم مدینه جانشین امام صادق رو میکشی، اما تا امام صادق این وصیت رو کردن منصور بخشنامش رو عوض کرد، گفت نکشی یا خودم هم جز بشم. معلوم شد از امام رودست خورده ها، بگردم اماممون رو.